أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. حاصل فرمایش منتقا این شد که اشکال بر این که زیاد سیغ نمی کند وارد است و بر چنون چه اون سورهی که بعد از حمد باید خونده بشود لا به شرط اصطلاحی نباشد، و اما اگر گفتیم لا به شرط اصطلاحی هست بر این سوره دومی که قرائت کرده است زیادی صدق می کند، چون سوره اول همون خصوص مثلا قل هو الله بود و اون به شرط لا یا به شرط لا به شرط غیر اصطلاحی هم که نبود، لا به شرط اصطلاحی هم که معناش همون زیادی سوره دوم خواهد بود. و منظور مرحوم شیخم از این که فرمودن اگر جزئی زیاد شد همین لا به شرط اصطلاحی است، و اما اگر این لا به شرط اصطلاحی رو قبول نکردیم زیادی اطلاق نخواهد شد در این سوره دوم، نه حقیقتاً و نه هم عرفاً. حقیقتاً متصور نیست، خاطر همون اشکالی که شد. عرفاً هم متصور نیست، خاطر این که بحث ما در مدلول قبل لفظی نیست. اگر عنوان زیادی با دلیل لفظی بیان می شد چون در الفاظ مخاطب عرف هست، دام حالا نظر عرف برای ما در فهم این عنوان زیاده حجت بود، و به نظر عرف هم زیاده صدق می کرد. و اما چون بحث ما در مدلول دلیل لفظی نیست، چون دلیل لفظی در کار نیست، بلکه بحث ما در مقتضای اصل عملی است، قبلا هم اشاره شد، مقتضای اصل عملی چیست؟ و در اصول گفتیم که اصل عملی در مورد شک جاری می شود، ولی ما نحن فی مدار اصل عملی بر اینه که انزائر مشکوک الماهیه باشد، کمان که هست. نمیدونم این سوره دوم ماهیت دارد یا نه، جای اصل عملیست. ولی مدار اصل عملی بر عنوان زیادی نیست، به توانه برکنیم به آفت که این عنوان زیادی در این عرض چه فهمیده میشه. این فرمایش خلاصه فرمایش مرحوم نعمی، مرحوم منتقا و دیگران بود. حالا میگیم اقول به تعبیر آقایون، اون چه از منطقه نقل کردیم که شون سه قسم درست کردن، به شرط لا یا به شرط از حیث وحدت و تعدد و لا به شرط اصطلاحی، و بعد از این لا به شرط اصطلاحی جواب اشکال رو دادن و این که زیادی صحت نمی کند، از عبارت مرحوم مشکینی هم در اون تعلیقشون از جلد دوم کفایه صفحه 243 در همین تنبیه مورد بحث من رو آخوند، همین فرمایش منطقه استفاده می شود و همچنین از مصباح الاصول جلد دوم صفحه 466 از اونم استفاده می شود. بلکه می شود گفت خود مرحوم نائینی هم در فوائد الاصول جلد دوم یا به تعبیر سوم صفحه 130 اشاره به این قسم سوم دارم، لا به شرط اصلاحی باشد. کمان که قبلا در جلسه 28 11 97 اشاره شد در ضمن این فرمایش که فرمودن فیما اذا کان الواجب صرف الوجود، این تعبیر صرف الوجود یعنی همون لا به شرط اصطلاحی، چون به شرط لا که نیست، لا به شرط من حیث الوحده و تعدد هم که صرف الوجود نبود، بلکه برگشتش به این بود که طبیعت سوره بعد از حمد هست نه صرف الوجود. از این صرف الوجودی که شون فرمودن اشاره است به همون لا به شرط اصطلاحی. پس نتیجه این شد که این فرمایشی که منتها بیان فرمودن هم از مرحوم نعانی استفاده می شود، هم از فرمایشات مرحوم آقای خونی و هم از تعلیقه مرحوم مشکینی. پس نتیجه این شد که اگر بعد از حمد سوره مکرر شد دو تا سوره انسان خوند، سوره دوم میشه زیادی و محل بحث است که اگر زیادی شد داخل در همون اقل و اکثر است یا نیست، و اگر هست مختزای اصل چیست. به نظر مرحوم آخان شرعن براعت بود، حدیث رفت جاری می شد و اقلا احتیاط. پس تا اینجا معلوم شد که این جمعی از آقایون که اشاره شد قسم سوم رو قبول دارن، پس قبول دارن که به سوره دوم زیادی اطلاق می شود. اما یه فرق بینشون هست، در بیان این زیادی فرق بینشون هست که انشالله اون فرق روی شنبه اگر دنده بودن انشالله بیان خواهم کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض کنم که یک چند دقیقه این وقت داریم و ظاهرن دیروز سالگرد میگم وفات ام البنین مادر قمر بنی هاشم علیه السلام بوده. از امیر مؤمنین علی علیه السلام درباره ام البنین که یک همسرشون بود و مادر محمد حنفیه که نکنم سر آخرشون بود. جملاتی نقل شد است که اهمیت مادر را نسبت به سرنوشت فرزند بیان می کند که به تعبیر روز همون زنهای مادر در آینده فرزند مؤثر است. در وقتی که حضرت خواستم با ام البنین ازدواج کنم طبق نقل مورخین، عقیل برادر علی علیه السلام میگن کاملا خیلی خوب صفات خوب و بد قبایل عرب رو میشناخت، بر هر قبیله چه صفات خوبی بر این مردم هست و چه صفات بدی. وقتی حضرت بهش گفتن که یه همسری میخوان که دارای این شرایط باشد، از جمله خیلی شجاع باشد، که میخوان فرزندی داشته و فرزندانی داشته باشند که شجاع باشند، عقیل ام البنین رو معرفی کرد. عرض کرد با اشترایت که شما گفتید اون وقت یه دختری است که دارن فاطمه بود اسم ام البنین و مکنا با ام البنین شد، حضرت با ازدواج کردن و چهار پسر ازش به دنیا آمد که یکی قمر بنی هاشم بود و اونجور شهامت در کربلا به خرج داده. درباره محمد حنفیه و مادر محمد حنفیه هم در جنگ جمال بود که دوتا لشکر مقابل هم که صف کشیدن، از رب محمد حنفیه فرمودن که پرچم رو بردار و حمله کن به لشکر دشمن. من پرچم رو با دست گرفتم، به طرف دشمن حمله کرد. اون سپاه دشمن تیراندازشون شروع کردن، به طرف محمد تیراندازی کردن. محمد توقف کرد که این تیراندازی ها کمتر بشه و حمله بکند. حضرت به کسی سفارش کردن به محمد بگو حمله کند. اون طرف آمد گفت که پدرت نگه حمله کن، باز مقدار زرورتر ره، باز تیرانداز شروع کردن تیرانداز، باز توقف کرد. مرتبه دوم بالاخره خود حضرت آمدن و با پشت شمشیر به پشت محمد زدن و فرمودن اخذک عرق امک، اون صفات مادر تو رو همینجا گرفتار کرد. ولی پدرت که آدم ترسوی نیست، این ترس که تو توقف میکنی از مادرت به ارسوردی. و خود حضرت حمله کرد و میمنه و میسره و قلب و همین آرایش جنگی دشمن رو به هم ریخت. بعد برگشت فرمودن که فهمیدی چرا حمله میکنی؟ از که داغ شما معلومه که علی هستید، من نیستم مثل شما. وای که محمد حنفیه خیلی شجاع بوده. نقل می کنن که در زمانی که به صلاح امارت یا خلافت به معاویه رسید، با علامه سر سر شد و معاویه شد فرمانده تمام کشور اسلامی، از دولت روم دو نفر فرستاد دولت روم پیش معاویه که در کشور شما مثل این افرادی که در کشور من هست پیدا میشن یا نه. یک خیلی آدم قد بلندی بود، یکی هم خیلی شجاع بود. بعد معاویه مشورت کرد با اطرافیانش که خب در برابر این دو نفر ما چکار بکنیم که به اصطلاح در برابر دولت روم محکوم نشیم، بگیم در کشور ما نیست. گفتن به یه آدم قد بلند که زاران قیس بن سعد بگو بیاد، آدم خیلی قد بلندی قوی است، برای سوارش کرد برن نیومد، فقط پیرانش فرستاد که پیران من بپوشه. معلوم میشه که به اندازه من قدش از من بلندتر یا کوتاه‌تر. خب جلسه‌ای که معاویه تشکیل داده بود عده زیادی از بزرگان بودن، پیراهن رو دادم به آدم رو مخت پوشید، دید که پیراهن یک متر از قد دو بلندتر. خب اینجا که معلوم شد که بالاخره دولت روم شکست خورده این قصه. برای فرد شجاعات گفتن که در نظر گفتن محمد حنفی از ایشون شجاعتره دیگه در کشور ما نیست. محمد حنفی را آورده بعد در یه حضور جمعی که بودن، محمد حنفی به اون مرد رومی گفت یا بنشین همین وسط جمعیت بدون که دست را به دیوار یا جای بگیری، اونجا معمولی بنشین تمام توجهات حرکت بده و یا من می نشینم تو حرکت دیگه نمیخواد که جنگی بکنه. گفت من می نشینم. نشست و یا اول محمد حنفی انزارم نشست، خیلی معمولی چارزانو زد وسط جمعیت روی زمینه یا فرش صاف که پست بلندیم نداشت، گفت من حرکت بده. مرد رومی آمد و شانهای محمد گرفت، هر چه قدرت داشت و زور زد به اصطلاح محمد رو حتی تکان میتونست بده، اصلا مثل کوهی اصلا تکان نخورد محمد. این مرد رومی عرق کرده بود و خسته شده، بالاخره تکان نخورد ازش. بعد محمد حرکت گفت تو بنش. مرد رومی نشست و هنوز اشخاص فکر میخوادن که چکار خواهد کرد محمد. محمد این شانه گرفت و مثل گربه انداخته شون طرف بلند نشکر بیم انداخته شد، خود اینجا شکست خورد. یعنی محمد با این عظمت با این قدرت یا ظریفی برای حضرت علی علیه السلام خریده بودن، بعد که آوردن حضرت را بودن این ظریف برای من تقریبا چهار انگوش و یک بجا بلندتر است، اینجا قطعش بکنیم. خب زری هم با همین سمهای آهانی رسم کردن، پیرهان آهانی بوده. محمد عرض کرد که چقدر مهم قطع کنی پارم بود، این قطع بوده قطع کنن. یا یعنی مثل یه پارچه گرفت و زری آهانی پارا کرد و مثل یه پارچه بقیش داد به عدد. یعنی محمد این قطع شجاع بود. در این حالی که این قطع شجاع بود، اون ترسی که از مادر به ارث رسیده و تعلیل از رد نگذاشت که در برای دشمن حمله کند با این شجاعتی که داشت. خب از این داستان اون داستان خواستگاری امولبنین معلوم میشه که صفات مادر در سرنوشت فرزند خیلی مؤثره. حتی ظاهرن در حیوانات هم همین جوریست. یه دوست ما پدرم داشت وقت کوچک بودم، این نواد خانه من یه داستان اون دوست پدرم نقل کرد، گوسفندار بوده نا گمان گوسفندار رو خواستیم ببریم در جایی ببریم، یک نفر از رفقامون هم گوسفندار بود و خواستم حالا یا صادق گفتم بریم از سرخص شورایی، خود ما معروف بود گوسفندارا، گوسفندار بود از سرخص شورایی نگفته نه سرخص خود ایران. وقت رسیدیم به یک رودخانه خیلی بزرگی، هر چه کردیم در این رودخانه ها میگفت که اگر یک از حیوانات چه اسب و چه شتر و چه گوسفه اگر یک جلو بله خود چه با آبان زرد بشه دیگه بقیه میرن، ولی همون نفر اول باید یک حیوان شجاعی بشه که برق بقیه دوبرش لن دیگه ما تعلم قم بقیه. میگه که هر چکار دیم نه شترامون رفتن نه اسبار نه گوسفنده و هر کار موندیم کموندیم. بعد اون رفیق ما با همراهی خودش گفت که به لبون بیار، بنت اللبون به بچه شطور میدن، بنت اللبون زهران بچه یک ساله یا دو ساله شطور میدن، بنت اللبون که در مثال حجم بنت اللبون هست. مگه ای بون همراهش گفت که به لبون بیار، بنت اللبون که به لبون بیار. رفت یک بچه شطور آورد از تو شطورشون این دوره انداختن و تو یک ندهی بزد خود چه انداخت و آبشتن آقا رفت دیگه باقی هم پشتری رفتن گوسفند و شطور هر چه بود رفت. وقتی به اون مرا آب رسیدیم اون رفیق ما که بنت اللبونش به اصطلاح از آب رفت، خب ما دیگه خانواده مورد سوار شطور کرده بودیم هلش که نجاب یه دختر بزرگی دار سوار شطوری بود و به اون مرا آب رسیدیم این شمشیر در آورد و زد به گردن دخترش کشت، سر دخترش افتاد دو تو چه این کاری که دخترت رو کشتی؟ گوه همین به لمون مرو بادار کردی رو بکشن، یعنی چه به لمون؟ گوه دیدی که هیچ اسب و شطور و گوسفندی جرأت نکرد از آب رد بشه؟ گفتم آره. گوه این به لمون ما مادرش مثل همین بود، خودش به هر دریایی میزد و این به لمون ما مادرش رفته. ما زنی داشتم که مادر همین دختر بود، زن بدی بود، ما خیلی اذیت کرد. همین بلگون من مادار که این بکشم که بالاخره این هم وقت بزرگ بشه شوهرش مثلا مادرش که ما را اذیت کرد این هم شوهرش اذیت خواهد کرد، مثلا کشتمش که دیگه شوهری هم به درد ما گرفتار نشم و شوهرش اذیت نکنه. در اصول از صفات ارسی مادر خیلی مؤثره و حتی در روایات هم هست که وقتی که روح در بدن انسان میده و در روح مادر دو تا ملک میان با یک لوحی و سرنوشت این بچه رو می نویسن و بعد در وقت نوشتن اون وقت سوال میکنن که چه بنویسیم در باید چند سال اون وقت چه باشه حالتی خطاب برسه که به پیشانی مادرش نگاه بکنید و سرنوشت باش تعیین کنید. وقت پیشانی مادر بزرگان معنا میکنه یعنی به اون افکار مادرش نگاه بکنید و برید بچه سرنوشت تعیین کنید و طبق همون افکار مادر برید بچه اون دوتا ملک سرنوشت تعیین میکنن. معلوم میشه که سرنوشت مادر در فرزند خیلی مؤثره و از اون طرف باز حق مادرم ظاهرن از حق پدر نسبت به اولاد بیشتره که میگن انسان اگر حتی در نماز بود مادر صدا کرد نماز مستحبی مادر با صدا مادر نماز رو بشکنه و جا مادر شو بده. الان یه حال سرنوشت مادر بر اولاد خیلی مؤثره و رضا در وقت ازدواج اونهایی که میخوان ازدواج کنن بچه هاشون یا دیگران اونها مشورت میکنن باید اینجا حتی رعایت کنن که زن خلاصه در اولادش خیلی مؤثره. در روایاتمون هست که در وقت ازدواج نگاه به ثروت زن، نگاه به جمال زن، به علم زن نکنی، به فکر بچه هاتون باشی. اختارو لنطفه کن تعبیر روایته، زنی اختیار کنید برای نطفاتون که بعد میخواد بچه بزرگ شده زن و حساب بچه هاتون رو بکنید. در وقت ازدواج حساب این کنید که بخواید فرزندان چی رو داشته باشید، با زنی ازدواج کنید که برای بچه ها شما رو اذیت نکنن. این از روایات هم زیاد استفاده میشه که در وقت ازدواج به تعبیر امام اختار ولد نطفه کن. امیدوارم خداوند عالم و همه ما توفیق عمل به دستورات امام عنایت بفرماید بر حل مشکلات مسلمین خاص شیعیان و تعالی در فاجمه همه زمان سلام و درست.